300 لایک افراد مختلف به این نتیجه رسیدن که لایک کننده رو بهتر از همسرش میشناسن. پس لایک افل شخصیت افراد هست.
امروز اهمیت لایک پست ها و پیام های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دغدغه اصلی اغلب افراد است.
ما از لایک کردن به صورت فیزیولوژیک تأثیر میپذیریم و دوپامین مغزمون شروع به ترشح میکنه و ما رو خودشیفته میکنه. پس حواسمون باشه، مثل اون مادر آمریکایی که به خاطر گرفتن لایک حاضر شد نمک به خون فرزند خودش تزریق بکنه تا او رو تحت عنوان یک بیماری ناشناخته روانه بیمارستان بکنه و لایک بیشتری در شبکه‌های اجتماعی بگیره. به لایک گرفتن حساس باشیم، زیاد برامون مهم نباشه. اینی که در زندگی مورد تأیید مجازی قرار بگیریم زیاد برامون مهم نباشه. فضای مهم این هست که زندگیمون، خانوادهمون، اینها تایید کننده اصلی ما باشه. و نکته دوم که خیلی مهم هست اینه که لایک های ما باید متنوع باشه و لایک هامون حواسمون باشه خیلی از علایقمون لازم نیست به لایک بیاد و بروز و ظهور پیدا بکنه. چرا؟ چون در فضای مجازی متاسفانه رد پاها باقی میمونه.
بر اساس قانون در فضای مجازی در قبال تایید یا لایک و امضای خود و بازنشر مطالب مجرمانه مسئولیت مستقیم داشته و می توانیم در مزان اتهام به ارتکاب جرم قرار گیریم. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه برنامه افق روشن رو دنبال کردید. موضوع امروز ما در این برنامه مسئولیت در قبال تایید در فضای مجازیه. دوستان، در قوانین جزایی کشور در ماده 125 قانون مجازات اسلامی شرکت در جرم اینگونه تعریف شده: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد، خواه اثر کار آنان مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصر آن شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در ادامه می خواهیم صحبت کنیم با یکی از وکلای کشورمون، آقای علیرضا طباطبایی، وکیل دادگستری و متخصص جرائم سایبری. آقای طباطبایی سلام عرض می کنیم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان خوبتونم بخیر باشه.
ممنونیم از شما آقای طباطبایی گرامی که همراه هستیم با برنامه افق روشن. در ادامه می‌خوایم که بیشتر نگاه حقوقی به مسئولیت در قبال تایید در فضای مجازی داشته باشیم. خب یک نکته که مطرحه اینه که برخی از حقوقدانان به بهانه اینکه صراحتاً در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین از جرمی به نام تایید یا بازنشر مطالب مجرمانه سخنی به میون نیامده، در پناه اصل تفسیر به نفع متهم ارتکاب چنین اعمالی رو در واقع جرم نمیدونن، یعنی به نفع متهم رأی صادر میشه که البته نمیدونم در دادگاه چه میگذره. آقای طباطبایی گرامی، میخواییم نظر شما رو بشنویم با توجه به اینکه خب در قانون مجازات اسلامی صراحتاً از جرمی به نام تایید یا بازنشر مطالب مجرمانه یاد نشده.
بله، ببینید، درسته از جرمی به اسم بازنشر در قانون چیزی گفته نشده، ولی خب بازنشر هم به نوعی انتشار محسوب میشه. یعنی در هر حال شخصی که داره یک کامنت، یک پستی رو منتشر میکنه ولو بازنشر، داره اون رو منتشر میکنه.
بله.
و انتشارش هم انتشاری هستش که حداقل 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر دارن میبینن. این دفاع که بازنشر کننده پست بوده معمولا توی دادگاه ها قابل قبول نیستش، به دلیل اینکه به هر حال عملیات نشر رو این شخص انجام داده و در قانون هم مشخصاً و صراحتاً گفته انتشار مطالب، حالا چه به صورت بازنشر باشه چه به صورت نشر اولیه باشه.
آقای طباطبایی، صرف پسندیدن یا به قول امروزی ها لایک کردن مطلب میتونه به عنوان عضویت یا همراهی و تایید نظر اون انتشار دهنده باشه؟ خیلی واقعا بدون آگاهی و حتی نخونده ممکنه که اون مطلب رو تایید کنن یا بازنشر کنن.
ببینید، میکنم تایید کردن یعنی مثلا همون به اصطلاح معمول لایک کردن نمیتونه نشون دهنده قصد مسلمانه باشه. واقعیتش اینه که خیلی وقت آدم دستش اشتباهی میپره، یه دفعه لایک میکنه و متوجه هم نمیشه و قصد رو نمیشه به این طریق اخراج کرد. ولی خب کامنت گذاشتن یا بازنشر کردن واقعیتش میتونه به عنوان اینکه شخص داره تایید میکنه و شخص اظهار نظر میکنه من در مورد اون موضوع عواقب مجرمانه براش در نظر گرفت.
آقای طباطبایی، با توجه به اینکه وکیل دادگستری هستیم و تخصص شما در خصوص جرایم سایبری است، آیا پرونده‌ای از این دست داشتین؟
بله.
پرونده چطور پیش رفته؟ بله.
خب ببینید، مهم اینه که اینجا بتونی ثابت بکنی که قصد نداشتی و این کار اثباتش به عهده شما، یعنی به عهده کسی هستش که متهم به این جرم شده. کار آسونی هم نیستش این کار، یعنی این که من بخوام ثابت بکنم فرض بفرمایید شخصی اومده مطلبی رو منتشر کرده، حالا بازنشر کرده و بر اساس این بازنشر اتهامی بهش به عنوان انتشار مثلا اکاذیب، نشر موارد مشابهش، اتهام بهش تفهیم شده، الان بخوای ثابت بکنی که ایشون قصد نداشته کار آسونی نیست و معمولا محکوم میشه شخص.
پس در 90% شاید هم بیشتر
فرد محکوم میشه. بله بله محکوم میشه.
چرا هیچ دلیلی وجود نداره که ما بتونیم در این فضا اثبات کنیم که حق با ماست؟
ببینید، این اتهام معمولا تحت عنوان نشر اکاذیب مطرح.
بله.
یعنی اینکه طرف مقابل میاد ادعا میکنه که چیزهایی که شما منتشر کردید علیه من دروغ بوده یا تهمت و افترا بوده زدی به من. اگر شخص بتواند ثابت بکنه که نه، اینی که من گفتم درست بوده، اینجا شما اینو گفتی، اینجا شما این موضوع رو گفتی، اینجا شما این رو گفتی، اون موقع دیگه اتهام نشر اکاذیب به شخص منتسب نمیشه.
بله. خب همونطور که در برنامه هم گفتیم بارها، باید در این فضا یعنی شبکه‌های اجتماعی هوشمندانه و با آگاهی ظاهر بشیم و به راحتی هر مطلبی رو به اشتراک نذاریم و بازنشر نکنیم. جناب سرهنگ پاشایی هم اشاره کردن که بازنشر برخی از مطالب مجرمانه میتونه واقعا فرد رو گرفتار کنه. خب یک مسئله که آقای طباطبایی وجود داره اینه که صرف مشاهده و یا تأیید کردن نمیتونه به معنای همراهی کردن با اهداف مطالب اون صفحه و در نتیجه اون رو ما جرم بدونیم. این موضوع و این بخش رو چطور میشود اثبات کرد؟ فرض رو بر این میگیریم که من نوعی یک مطلبی که در واقع مجرمانه بوده تأیید کردم و حالا پیگیری میشه که شما چرا این مطلب رو تأیید کردید؟
مجرمانه نداره که تاییدش رو بخوای کسی پیگیری بکنه. یعنی این که فرض بفرمایید مثلا یه کسی اومده علیه یکی دیگه مطلبی نوشته، من یه لایک کردم.
بله.
من عنوان مجرمانه به منتسب نمیشه به صرف لایک کردنه که بخوام بعدش دفاعی داشته باشم. اول باید در واقع ادله‌ای وجود داشته باشه مبنی بر این که من در واقع جرمی رو مرتکب شدم تا من بتونم دفاع بکنم دیگه. بر اساس اون
اینجا چه کسی مجرم هست؟
شخصی که مطلب رو منتشر کرده.
اولین نفری که مطلب رو
کسی که مطلب رو منتشر کرده، حالا شاید دهمین نفر هم باشه که منتشرش کرده، ولی میشه ازش تحت تعقیب قرار داد و شکایت کرد.
چون در صحبت‌های جناب سرهنگ پاشایی ما اینطور متوجه شدیم که اولین فردی که یک مطلب مجرمانه رو بازنشر کنه یا منتشر کنه اون مجرم هست، ولی از نظر حقوقی وضعیت شما
بله ممکنه اولی معلوم نشه که کیه، ولی منی که بازنشر هم کردم در واقع انتشار دادم دیگه.
بله. معمولا آقای طباطبایی با توجه به پرونده هایی که خود شما بررسی میکنین اتفاقات در کدام یک از پلتفرم ها و یا سکوها اتفاق میفته؟
معمولا توی پلتفرم های خارجی اتفاق میفته. دقیقا نکته خیلی خوبی رو شما فرمودید. دلیلش هم این هستش که شخص یک لحظه عصبانی میشه، یک لحظه کنترل خودش رو از دست میده و و یک اقدام سابقه هنگامی رو انجام میده که بعد گرفتارش میکنه. یعنی همیشه مشکل این هستش که شخص نمیتونه به اعصاب خودش مسلط باشه، مطلبی رو منتشر میکنه که بعداً نمیتونه پاسخگویش کنه.
درسته. از نظر حالا مسائل حقوقی چون بررسی شده که تایید کردن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چه زمانی میتونه مصداق جرم باشه، به بحث عنصر مادی اشاره شده آقای طباطبایی که خود شما با این واژه‌ها آشنا هستیم و ما دوست داریم که شما بیشتر توضیح بفرمایید که در بخش عنصر مادی پیرامون این موضوع اومده که ارتکاب هر جرمی نیاز به فعل فیزیکی دارد و باید برای انتصاب جرم به متهم و مرتکب فعل فیزیکی شود.
فعل فیزیکی مجرمانه شود در واقع. اینجوری باید بگیم دیگه. فعل فیزیکی، حالا لزوماً هم فعل ممکنه ترک فعل باشه.
بله.
فعل یا ترک فعل مجرمانه. یعنی قانون برای اون فعل عرض به حضورتون که مجازات در نظر گرفته باشه. پس در نتیجه اگر لایک کردن رو برای فعل تایید کردن قانون مجازات در نظر می گرفت، می تونستیم بگیم بله عنصر مادی جرم مثلا تایید یک مطلبی جرمن و اتفاق افتاده و میشه مجازات کرد، ولی در مورد این موضوع عنصر مادی وجود نداره.
ممنونیم از شما آقای طباطبایی که همچنان به پرسش‌های ما در برنامه افق روشن پاسخ میدید. شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه افق روشن هستید با موضوع مسئولیت در قبال تایید در فضای مجازی.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
تأثیر هوش مصنوعی بر مدیریت منابع انسانی.
یکی از مصادیق این فناوری‌های نوین طبیعتاً هوش مصنوعی است.
کارشناس دکتر مسعود همایون‌فر، رئیس انجمن مدیریت منابع انسانی،
که سعی میشه که از مدل‌های تصمیم گیری در مغز انسان که خب یک سیستم بسیار پیچیده است استفاده بشه و با شبیه سازی اون فرایندهایی که توی پروسه‌های تصمیم گیری در مغز انسان انجام میشه بتونن در واقع به ماشین یاد بدن که اون هم بتونه تصمیم بگیره، و این مهم به کمک بیگ دیتا یا کلان داده ها انجام پذیر هست، چون به هر حال ماشین که اون توانمندی های کامل مغز انسان رو نداره، ولی با تهیه دیتاهای کلان و تعداد بیشماری از دیتاها و طراحی پترن ها و مدل هایی که از مغز انسان الگو برداری میشه سعی میکنن که به ماشین یاد بدن که چگونه تصمیم بگیره، و به این ترتیب خب خیلی از کارهایی که انسان حتی نمیتواند انجام بدهد به کمک هوش مصنوعی و پلتفرم های مبتنی بر هوش مصنوعی الان داره انجام میشه و به سرعت هم رو به توسعه است، و پیش بینی میشه که خب در آینده تاثیراتش خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر باشه و طبیعتاً مشاغل جدیدی شکل میگیرن که خب انسان‌ها باید آمادگی کسب بکنن، مهارت‌ها و دانش برای اینکه بتونن مشاغل جدید رو عهده‌دار بشن. کاربردهاش توی ایران هم هست و کمابیش میبینیم، ولی خب تو دنیا واقعا سرعت شگفتی داره این کاربردهای هوش مصنوعی و ما امیدواریم که توی ایران هم مورد استفاده قرار بگیره.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن رو دنبال می‌کنید. در خصوص تایید در فضای مجازی صحبت می‌کنیم. تایید به معنای اینکه شما یک مطلب یا پستی رو بازنشر می‌کنید یا اون رو به اشتراک می‌ذارید و البته شمایی که مطالب دیگران رو تایید و امضا می‌کنید. محور گفتگوی ما در خصوص شبکه‌های اجتماعی است و از جنبه قانونی داریم به موضوع نگاه می‌کنیم. به کارشناسی آقای علیرضا طباطبایی، وکیل دادگستری و متخصص جرائم سایبری. جناب آقای طباطبایی، با توجه به گستردگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و افزایش جمعیت و افرادی که دارن از این شبکه‌ها استفاده می‌کنن، به ویژه برخی از پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی، آیا اگر بخوایم که مقایسه داشته باشیم این نوع جرائم نسبت به گذشته داره افزایش پیدا میکنه و بعد میخوایم برسیم به ریشه یابی این مسئله؟
بله ببینید، خب این جرائم مسلماً داره افزایش پیدا میکنه در فضای مجازی و مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی.
بله.
به دلیل اقبال مردم هم هستش، این که الان شما نگاه میکنید هر کسی که یک مقداری حالا سن عقلش میرسه دیگه یک گوشی همراه نیاز داره، از دانش آموز گرفته تا میاد به بالا، و از این امکانات و در واقع شرایطی که شبکه‌های اجتماعی فراهم کردن داره استفاده می‌کنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که متأسفانه فرهنگ استفاده از اینها در واقع دچار مشکله. یعنی اینکه ما روی فرهنگ سازی نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی به اون حدی که لازم بوده کار نکردیم و همین باعث شده که هر روز شاهد ارتکاب جرائم در شبکه‌های اجتماعی است. جرائمی مثل جرائم مالی که قربانیان زیادی میگیره، جرائمی مثل جرائم مربوط به تهمت و افترا، نشر عکاسی و غیره، و همه اینها به دلیل عدم آشنایی درست ما با فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی که نیاز هستش واقعا روی این موضوع کار بشه، دقت داشته باشیم که برخلاف تصور عمومی که خیلی از موارد رو نمیشه شناسایی کرد، خیلی از موارد من اگر مثلا به کسی درگیر میشم به عوام میشه یه چیزی توی پیام رسون براش بفرستم بعدا نمیتونه پیگیری بکنه، اقدام میکنیم و بعدش متوجه میشیم که یک پرونده درست شده و حالا باید بیفتیم دنبال اینکه در واقع خودمون رو نجات.
بله بسیار عالی. خب ریشه یابی شد این مسئله، ولی باید دید که چقدر مردم سواد رسانه ایشون رو میتونن ارتقا بدن که هم کمتر خودشون دچار مشکل بشن و هم این که دیگران رو به دردسر نندازن. به هر حال مطلبی که من نوعی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذارم، ممکنه که حالا فردی هم ناخودآگاه اون مطلب مجرمانه من نوعی رو بازنشر کنه و اون هم دچار مشکل بشه. ممنونم از شما آقای طباطبایی که در ارتباط با این موضوع با ما صحبت کردین در رادیو سلامت، مسئولیت در قبال تایید در فضای مجازی، و امیدوار هستیم که همه ما با دقت و هوشمندانه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ظاهر بشیم. سپاسگزاریم از شما جناب آقای طباطبایی. وقت شما بخیر و خداحافظ. همچنان برنامه افق روشن هست. داریم در خصوص تایید شدن یا تایید کردن در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم. این نکته رو هم عرض کنم که دلیل تایید کردن تمایل به حفظ کردن روابطه. وقتی پست‌های همدیگر رو تایید می‌کنیم و می‌پسندیم، یعنی به رابطه ارزش می‌دیم و این صمیمیت رو تقویت می‌کنیم. البته تحقیقی روی روانشناسی شبکه‌های اجتماعی انجام شده که نشون میده پسندیدن یا لایک کردن یک اثر متقابل ایجاد می‌کنه. به عبارتی خودمون رو موظف می‌کنیم افرادی رو تایید کنیم که قبلاً اونها ما رو تایید کردن. ممنونیم از تک تک شما شنوندگان عزیز که موضوع امروز افق روشن رو تا این لحظه شنیدید. ما هر هفته در چنین روزی با شما در خصوص سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم. اگر موضوعی برای شما به دغدغه تبدیل شده، کافیه که با ما در میون بذارید، پیام بدین به شماره 3102 تا ما با کارشناسان مربوطه هماهنگ کنیم و مطلبی رو در این برنامه خدمت شما ارائه کنیم. هدف ما افزایش دانش سواد رسانه‌ای شما هموطنان گرامی است و دوست داریم ما هم از شما بیاموزیم. برای ارتباط با این برنامه کافیه که پیام بدین به شماره 3102 و ما رسیدیم به پایان افق روشن امروز. روز بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
پژواک سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک
صدای واقعیت پژواک حقیقت
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک
29 اردیبهشت 1403 مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما.
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
من پیداست سختی داشتنش نیست برایم زیباست. کاش دلتنگی من نقطه پایانی داشت. وای بر عشق که آغاز گرفتاری هست. وای 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 چه آمد به سرم. هی 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 اوز فقط در نظرم یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. خبر آه فقط یک خبر از او کافیست، بی خبر ماندنم از اوست که بی انصافیست. دست من خالی و اما خود میداند، صحبت از عشق که باشد دل من اشرافیست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم، شرح شیرین ترین قصه ی حیرانی هاست. دست من نیست که مجنونم عاشق پیشه، عشق در حد جنون خصلت ایرانی هاست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. وای 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 وای
داند. شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
درود بر همه شنوندگان محترمی که اولویت دادن رادیو سلامت رو بشنوند. پیروزی و سعادت شما رو هر لحظه خواهان هستیم. Thank you.